أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امام صادق علیه السلام است که مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل فرمودند که ان من اجاب فی کل ما یسأل عن لمجنون، هر کس هر چی از سوال میکنن جواب میده دیوونه است، چون بعضیا جوابشون همون سکوته. بعضی چیزا آدم نمیدونه، وقتی نمیدونه جواب دادنش هم خلاف قرآن، هم خلاف روایات و حرامه. ولا تقف ما لیس لک به علم، در یه روایت صحیح هم از در کافی شریف که من افت الناس بغیر علم لعنته ملائکه السماوات والارض، در مقابل خدای متعال مسئول و والسلام. هر کی چیزی میپرسه بلد نیست. بلد نیستی؟ نه بلد نیست. طلبکار که نیست که بلد نیست. اینطور آدم دینش حفظ میشه. ولی آدم اگه بر مردم حساب باز بکنه باید خدا رو گاهی نعوذ بالله حریمش رو نگه نداره. خب مرحوم آخوند عرض کردیم که یکی از فروع اصالت وجود این است که کلی طبیعی موجود است در خارج، این به عنوان فرع سوم. عرض کردیم فرع 23 من فروع اصالت الوجود کون الکلی طبیعیه موجودن فی الخارج. عرض کردیم که ولابد لتوضیح ذالک من تمهید مقدمات. مقدمه اول این بود که یک این بود که الکلی و طبیعی هو معروض الکلیت نفسه، خود معروض کلیت، نه معروض کلیت با وصف کلیت. برای که مصداقش چیه؟ واختلف فی مصداقهی علی خمست اقوال. مصداق کلی طبیعی رو آخوند به تبع افلاطون میگه همون رب و نوعه. یه عده میگن مصداق کلی طبیعی قول دوم عبارت از ماهیت لا به شرط قسمی مثل خواجه، بعضی میگن لا به شرط مقسمی مثل علامه طباطبایی، بعضی میگن لا به شرط یا طبیعت مهمله، مقسمی نداره. لا به شرط مطلق یا طبیعت مهمله یه چیزی وسیع تر از لا به شرط مقسمیه، ولی به هر حال میگن ماهیت لا به شرط مقسمی، ماهیت لا به شرط قسمی، ماهیت مهمله. این 4 تا قول میشه افلاطون، یکی 3 تا هم این قول ها. یه قول پنجم این بود که عرض کردیم نه آقا هیچ کدوم از اینا نیست، کلی طبیعی طبیعت مهمل است، میخواد ماهیت باشه میخواد در معنای دیگری باشه و حق اینه. امر دو اینا رو قبلا گفته بودیم. دومم این هست که اختلفوا فی وجود الکلی طبیعیه علی اربعت اقوال. یه عده میگن کلیه تعبیر در خارج موجود نیست، مثل متکلمی. یه کسی میگه آقا کلیه تعبیر موجود است در خارج به وجود خود کلی، افلاطون. افلاطون میگه خود رب النوع کلیه و در خارج موجود. بعضی میگن کلیه طبیعی در خارج موجوده به وجود افراد، اما یه وجود داره در همه افرادش موجوده، یه واحد شخصی است ولی در این حال در افرادش موجود. حرف رجل همدانی، حرف نامعقول. قول سوم این است که قول چهارم این است که کلیه طبیعی موجود است در خارج به وحدت نوعی و کثرت عددی به تعداد افراد. یعنی حقیقتش یکیه اما عددش متعدده. زید یه انسان، امر یه انسان دیگره. این انسان‌ها درسته حمل میشه بر زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، اما عدد انسان‌ها یکی نیست، طبیعتش یکیه، وحدت نوعی داره اما کثرت عددی داره. این حرف صحیحه و حرف مشهور فلاسفه. اینم یه مسئله بود. مسئله سوم این بود که لأصالت الوجود تفاسیر و اربعه. چهار تفسیر اصالت وجود داره. اولیش که ما معتقدیم حرف آخوند اینه که وجود اصیله، یعنی اصیل در موجودیته، موجود وجود اما بذات، ماهیت موجوده بالوجود و وجود و ماهیت در خارج عین همان. اما وقتی عقل تحلیل میکنه میبینه وجود موجودیتش به ذات خودشه، ماهیت موجودیتش به وجودیست که عین اوست. یه تفسیر بود. تفسیر دوم تفسیریست که علامه طباطبایی دارن در حاشیه اسفار. بر من ماهیت حد وجود در خارج. هر وجود محدودی حد داره، حدش دیگه باید وجود نباشه، چون حد هر حقیقتی باید از جنس اون حقیقت نباشه و الا داخل میشه در خود محدود. پس با حد ماهیت حد وجوده و حدم امر عدمیه. اینم نظر دوم، تفسیر دوم. تفسیر سوم این بود که ماهیت ظهور حد وجوده، یعنی در خارج وجود محدود وجود است که با حدش هیچ کدومش ماهیت نیست. نه خود وجود ماهیته، نه اون حد ماهیته. پس چی؟ یا این حد که داره در خارج موجب میشه که ذهن شما یه چیزی به نام ماهیت میفهمه. ظهور ذهنی حد ماهیت در ذهن. هم تفسیر سوم. یکم ظهور وجود محدود که فرمایش قول سوم عرض کردیم، فرمایش علامه طباطبایی هست و جناب استاد آیت الله مصباح دامت برکاته. و قول سوم این است که ظهور ذهنی خود وجود محدوده که اینم فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته. چهار تا تفسیر برای اصالت الوجود شده. امر چهارم هم اینه که اینا رو قبلا گفته بودیم که نگفته بودیم. آره اون اضافه کردیم داره عمدن بخواد. بله اونم گفتیم. ما چهارمی هم اینه که ان موضوع الاصالت هو فرد الوجود. وقتی میگیم وجود اصیله یعنی فرد وجود اصیله. چرا؟ چون یه فرد خارجی را که ما داریم تحلیلش میکنیم به دو فرد، فرد وجود و فرد ماهیت. وقت بحث میشه که آیا فرد وجود اصیله یا فرد ماهیت. و اما اذا عرفت هذا فنقو اذا، اینا رو قبلا گفته بودیم، غیر اون دومی رو که امروز اضافه کردیم، اقوال در وجود کلی طبیعی. چرا اینا گفته بودیم؟ موضوع اصالت فرده گفته بودیم یا نه؟ گفته بودیم نه دومی رو نگفتیم، هفته پیش هم گفته بودیم، من نوشته بودم ولی اون دومی اصلا ننوشته بودم. بله، اذا عرفت ذلك فنقو، اما الا ما هو الحق. خب در این چهار تا قول، قول حق چی بود؟ من ان مصداق الکلی طبیعیه هی طبیعه. گفتیم در اون که مصداق کلی طبیعی چیه، افلاطون میگه رب و نوعه، یه کسی میگه لابشرط قسمی خواجه، یکی میگه لابشرط مقسمیه. قول سوم این شد که لابشرط مقسمیه که علامه طباطبایی میفرماند. قول چهارم قول آخوند و مرحوم حکیم اصفهانی هست که طبیعت محمله یا لابشرط مطلقه. و قول پنجم، پنجم یا چهارم، این هم بود که ما گفتیم که قول پنجم و طبیعت یا طبیعت المحمله. بنابراین یکی و این که و انهو یوجد به وجود واحد به نوع کثیر بالعدد به وجود افراده، وجودش هم در خارج به این صورته که نه اینکه خود نیست اصلا، اونطور که متکلمین میگه، نه اینکه خودش به ذاته موجوده اونطور که افلاطون میگه، افلاطون میگه خود کلیه طبیعی همون رب و نوع میاد تو خارج، و نه اونطوری که رجل همدانی میگه که میگه واحد شخصیه اما موجود است به وجود افراد، بلکه اونطوری که حکما میگن که میگن واحد نوعیه اما موجود است به تعداد وجود افراد، با کثرت عددی و وحدت نوعی موجوده، کثیرون بالعدد، طبق این که این میشه مسئله دوم. و این که و ان الوجود هو الموجود بالذات و الماهیت موجودتون فی الخارج به عین وجود وجود، وجود موجود به ذات، ماهیت موجود در خارج به عین وجود وجود. خب اگه اینا رو گفتیم، موضوع اصالت هم همه میگن فرد وجوده، یه اختلافی نیست. اگر این تفسیر رو و این بیان رو گفتیم، الا ما هو الحق، خیلی روشنه که فواضحون ان من فروع اصالت الوجود کون الکلی طبیعیه موجودن فی الخارج لوجه. یکی این که آقا طبیعت الوجود کلیه دیگه، شما در اولین بحث از فلسفتون میفرمایید که وجود مشترک معنویه. وجود مشترک معنویه یعنی کلی، یعنی یک معنا داره که در همه افرادش همون یک معنا صدق میکنه. خب وجود کلیه،
فردش در خارج موجوده به دلیل اصالت وجود. اصالت وجود میگه فردش در خارج موجوده. خب اگه فردش در خارج موجوده، پس طبیعت هم در خارج چیه؟ موجوده. برای اینکه طبیعت چیزی نیست جز همون، برای اینکه فرد چیزی نیست جز همون طبیعت با مشخصات. برای اینکه فرد چیزی نیست، پس لوجهان، وجه اول اینکه بله اونا میگن ماهیت با قید تشخص. میگیم نه، فرد یعنی طبیعت با قید تشخص. همین الان از خود آخوند عبارت نقل میکنیم، ان فرد الوجود موجودن و ازا کان فرده موجودن فی الخارج و کانت طبیعت الوجود موجودتن به این وجود فرده. خب کلی طبیعی همینه دیگه، کلی طبیعی فراج. حالا عبارت آخوند خیلی جالبه، آخون میگه موضوع کلیت ماهیته، اما این عبارت ارتکازی صادر شده. یعنی اگه به خودش بگی آقا شما مگه نگفتی کلیه طبیعی ماهیته، پس این حرفا یعنی چه؟ فراج کجا؟ تعلیقات الهیات شفا، تعلیقات الهیات شفا جلد یک صفحه 174. عبارت آخون اینه: الوجود المطلق مفهوم کلی و الکلی لا تحقق له فی الخارج بما هو کلی بل من جهت اتحادهی بالافراد. در وجود این حرفو میزنه، پس وجود افراد داره. مکرر هم گفتیم یکی از فروع اصالت وجود هم همین بود که وجود افراد داره. فل اصل و الموجودیت هو الفرد و طبیعت الکلیه. طبیعت کلیه اصل در موجودیت نیست، فرد موجوده، ولی وقتی فرد موجود بود خب طبیعت هم به وجود او میشه چی؟ موجود. این یه جهت. پس بنابر نظر حق که آخوند هم میگوید، آخوند همینو میگه به دلیل همین عبارتش. دوم اینکه ان فرد الماهیت موجودان، بنابر تفسیری که ما میگیم، میگیم فرد ماهیت هم موجوده، منتها بل وجود. فرد الماهیت موجودان به وجود فرد الوجود. اگه فرد وجود موجوده، ماهیت هم که عین اونه، پس ماهیت هم فردش موجوده. و اذا کان فرد الماهیت موجودن کانت الماهیت ایزن موجودتن به نفس وجود فرده ها. پس بنابراین این که یک کسی در بیاد و بگی آقا اگه قائل به اصالت وجود شدی، او باید بگی کلیه طبیعی در خارج چیه؟ موجوده. از فروع اصالت وجود این است که کلیه طبیعی در خارج موجوده به دو وجه. یکی این که خود طبیعت وجود موجوده به وجود فردش، یکی این که اون ماهیته که کلی طبیعی موجوده به وجود فرد. هرگز اینو نگفتم. یه قوله انسان به ما هو انسان، ولی لا به شرط، یه قید لا به شرط، و الا به شرط یشتم اومه الفش.
حالا که
هر چی بیارید امکان نداره حرف شما رو بزنه، امکان نداره. اینا بعدا انشالله میارید و با هم بحث میکنید. حالا عرض میکنیم، حالا همون رو میخواییم بگیم. فعلا این
خودشون گفتن کلیه طبیعی اصلا در خارج موجود نمیشه
به ذات. چرا؟ چرا به ذات میگن؟ چون کلیه طبیعی رو ماهیت میدونن آقایون، نه طبیعت. و ماهیت هم که به ذات در خارج موجود نیست. پس به چی موجوده؟ به وجود. نه از جهت اتفاق، از همین جهته. آره، حالا میارید عبارت ها، هرگز یه همچین چیزی نمیشه. و اما و کذا، کلی طبیعی در خارج موجوده علا قول افلاطون. افلاطون میگه کلی طبیعی رب و نوعه. به افلاطون میگیم وجود موجود هست یا نیست؟ اگه وجود موجود باشه اون کلی طبیعی شما میتونه موجود باشه. اگه کلی طبیعی ولی وجود موجود نباشه، خود اون کلی طبیعی یعنی رب و نوع هم چیه؟ معنا داره موجود باشه. پس بنابر قول افلاطون هم چون کلی طبیعی رو یه امر خارجی میخواد قلمداد بکنه، خارجیتش فرع چیه؟ اصالت. اگه اصالت وجود دست افلاطون رو بگیره، اون وقت میتونه بگه که آقا کلی طبیعی در خارج موجوده به وجود همون خودش، خودش نه به وجود فردش، به وجود خودش که همون رب و نوع باشه. بله بله، تا وجود نداشته باشه که اون نمیتونه بگه کلی طبیعی در خارج موجوده. پس وجود میاد دستگیری میکنه از کی؟ از افلاطون. پس بنابر قول افلاطون هم همینطور. و کذا و علا قول رجل الحمدانی، اون رجل حمدانی میگه آقا افراد موجودن، پس طبیعت هم به وجود افراد موجوده ولی یکیه. میگیم خب اگه وجود اصیل نباشه افراد موجودن؟ تا شما بتونی بگی چی؟ طبیعت موجوده. پس وجود اصیله که کار رو حل میکنه. پس اونم باید بر اساس اصالت وجود حرفش معنا پیدا میکنه، اگه وجود اصیل نباشه نه. و کذا علا قول من یرا ان الکلیه طبیعی هو الماهیتو لا بشرط القسمی، القسمیه ماهیت لا بشرط قسمی، اول مقسمیه یا ماهیت لا بشرط مقسمی، اول ماهیت المهمله. یه کلیه طبیعی ماهیت مهمله است، مثل آخوند. لا به شرط قسمی مال خواجه است، مقسمی مال علامه است، ماهیت مهمله مال حکیم اصفهانی و مرحوم آخوند. اگر اینطوری بگه و یرا ان الماهیت حد الوجود، اون وقت میتونه بگه کلیه طبیعی در خارج موجوده. کلیه طبیعی چی؟ همون حده. ولی وقتی میتونه بگه که اصالت وجود بیاد، اصالت وجود میگه آقا وجود هست. حالا که وجود هست پس حدش هم کجا هست؟ همون جایی که وجوده هست. چون وجود محدود با حدش باید هر دو تو خارج باشن تا اون وجوده بشه محدود. ولی اگه حدش تو خارج نباشه اون وجوده که نمیشه وجود محدود. حد عدمیه؟ بله. مثل کوری، زید در خارج کوره؟ زید در خارج جاهله؟ بله آقا، جهل در خارج هست، اما هستیش که نگفتیم به وجودیه. ما میگیم اصالت وجود راه رو باز میکنه، اصالت وجود به وجود اون محدود کار داره. میگه محدود که وجوده تو خارج هست. میگیم خب حدش چی؟ حدش تو خارج هست یا نیست؟ حدش عدمیه؟ بله، همین امر عدمی. هست یا نیست؟ میگه اگه وجود اصیل باشه بله هست. اگه اون وجوده باله بله؟ بله؟ نه، اون حالا یه حرف دیگه است. این اصالت وجود باید بیاد. اما اگه کسی بگه اصلا ماهیت اصلی، یه حرفیه که نامعقوله. اون هیچ، چون اصلا نمیشه بگی ماهیت هست بدون وجود. مثل این که بگیم زید عالمه اما بدون چی؟ علم. زید عالمه ها اما علم نداره. آه، حرف نامعقول میزنن. اونا میگن همینو میگن، منتها ملتفت نیستن چه حرف نامعقولی میزنن. پس بنابر اینها بله باید اصالت وجود بیاد دستگیری بکنه. و اما علا قول من یرا ان الکلیت طبیعی هی الماهیت لا بشرط القسمیه، ماهیت لا بشرط قسمی، او المقسمیه یا ماهیت لا بشرط مقسمی، او طبیعت المهمله، و ان الماهیت ظهور الحد الوجود فی الذهن او ظهور الوجود المحدود فی الذهن. اگه کسی این حرفو بزنه که بگه ماهیت ظهور ذهنیه حد وجوده یا ظهور ذهنی خود وجود محدوده، اون وقت دیگه نمیتونه بگه از فروع اصالت وجود این است که کلی طبیعی در خارج چیه؟ موجوده. فلا یجوز ان یقال ان من فروع اصالت الوجود کون کلی طبیعی موجودن فی الخارج. کلی طبیعی یعنی ماهیت. ماهیت چطور تو خارج هست؟ ماهیت ظهور ذهنی حد وجود یا ظهور ذهنی وجود محدوده. پس این قول نمیتونه بگه. این قول یا این نفر نیست، خیلی ها هستن. بلکه باید بگه از فروع اصالت وجود این است که ماهیت موجود نیست. کاملا عکس حرف ما. بل لابد ان یقول، بل لابد ان یقول که چی؟ که ان من فروع اصالت الوجود عدم و کون کلی طبیعی موجودن فی الخارج، عدم و کون کلی طبیعی موجودن فی الخارج. بله تصریحات الان میخونیم. میگن آقا اصلا فلسفه شما اونی که موجوده بر اساس اصالت ماهیت، مقولات بر اساس اصالت ماهیت، کلی و جزئی بر اساس اصالت ماهیت، اصلا بحث از ماهیت بر اساس اصالت ماهیت. چرا؟ چون ها که نیستن که. بنابر اصالت وجود بساط اینا رو باید جمع کنید. بر اساس اصالت ماهیت این فلسفه تنظیم شده. ما هرگز اینا رو نمیگیم ولی آقایون میگن. بلی که میگن اگه کسی قائل به اصالت وجود شد باید بگه کلی طبیعی در خارج موجود نیست، تصریح میکنن. حالا الان میخوایم شاهدهاش رو از عبارت بیاریم. فراج آموزش فلسفه درس 25 در پایان این مبحث لازم است تذکر دهیم که بر اساس اصالت وجود مطالبی که در این درس پیرامون اعتبارات ماهیت و به ویژه وجود کلی طبیعی در خارج بیان شد چهره دیگری می‌یابد و اساساً وجود ماهیت مخلوطه هم، یعنی ماهیت مخلوطه یعنی فرد، ماهیت واقعی تشخص به عنوان یک اعتبار عقلی قابل پذیرش خواهد بود. وجود داره یعنی اعتباره. و شاید خواننده هوشیار از مطالب این درس دریافته باشد که خواستگاه قول به اصالت ماهیت در واقع همان قائل شدن به وجود حقیقی برای کلی طبیعی. میگه چون میگفتن کلی طبیعی در خارج موجوده قائل بودن به اصالت ماهیت. باز در درس 27 میتوان گفت که قائل شدن به وجود حقیقی برای کلی طبیعی همان قول به اصالت ماهیت است و قائل شدن به این که وجود کلی طبیعی بالعرض است و افراد واسطه در عروض وجود برای کلی طبیعی هستند، بالعرض یعنی مجاز، در حقیقت همان قول به اصالت وجود می باشد. یعنی کلی طبیعی که همان ماهیت است امری اعتباری است و نسبت وجود و تحقق خارجی به آن بالعرض و نوعی مجاز فلسفی. اینم یکی. باز در همین درس 27 قول به وجود حقیقی برای کلی طبیعی همان، این به نظرم در خلاصه است، در خلاصه همین درس همین مطلبی رو که الان مفصلش رو خوندیم در یک سطر و نیم فرمودن. قول به وجود حقیقی برای کلی طبیعی در خارج همان قول به اصالت ماهیت است و قول به این که وجود آن بالعرض است همان قول به اصالت وجود می باشد. در تعلیقه نهایی هم اومده، تعلیقه دهم و حاشیه، چون چاپای مختلف داره، حاشیه شماره 10 من تعلیقت الا نهایت الحکمه که میشه تو این چاپ جدید میشه صفحه 43 چاپ خود مؤسسه. اون چاپ قبلی چاپ مؤسسه در راه حق بود. داره وصلت بین المسالتین، یعنی مسالت اصالت الوجود اول ماهیه و مسالت وجود الکلی طبیعی فی الخارج وسیقتون جدا ولیس من الجزاف الاعتبار القول به وجود الکلی طبیعی فی الخارج من اعمق جذور القول به اصالت الماهیه. میگه ریشه اصالت الماهیت تو همینه که گفتن کلیه طبیعی در خارج موجوده. اگه گفتی کلیه طبیعی در خارج موجوده میشی اصالت الماهوی. ولی هازا نبدأ به الغاء ذو ان علی مساله الکلیه طبیعی فنقول ان من اقدم المباحث الفلسفیه و مساله وجود الکلیه طبیعی فی الخارج التي تشکل محورا لكثير من المناقشات الفلسفیه والذي دعاهم الى البحث عن هو ان كل علم برهاني فانما يبحث عن امور كليه فقال قوم بان الكليات اسماء عامه للامور الجزئيه واشتهروا بالاسميه وقال قوم بان لها مفاهيم ذهنيه هي علامات عقليه للجزئيات العينيه فلا واقعيه في الذهن فقط و قال افلاطون به وجود المثل العقلیه و انکر ذلک ارسطو و قال بان الکلیه طبیعی موجود فی الخارج به وجود افراده. وقد نهز شیخ الاشراق به نقد اصول المشائین و حدم کثیر من قواعدهم حتی وصلت النوبه الى صدر المتعلهین، تا میرسه به این که فرموده ولما کان الکلی و طبیعی الماهیت لا بشهد و کان اتصافه بالکلیه به اعتبار عروض هاز الوصف لها فی الذهن التقطت المسئلتان. دو مسئله با هم تلاقی میکنن، مسئله وجود کلی طبیعی فی الخارج و مسئله تو اصالت الماهیه و اعتباریت. وقد بذلت جهود من قبل القائلین به اصالت الوجود لتوفیق بین القول به اعتباریت الماهیه و القول به وجود کلی طبیعی فی الخارج. خیلی تلاش کردن که یه طرف بگن وجود اصیله، از یه طرف هم بگن ماهیت تو خارج هست. مما کلی طبیعی در خارج هست، از یه طرف هم بگن وجود اصیله. بله. مما یرجو، میگه همه این تلاشاشون برمیگرده الا ما اشرنا الی من ان اتصاف الکلی طبیعی و هی الماهیه، اتصافش بالوجود انما هو بالعرض لا بالذات، مجازن میگیم هست، واقعا نیست. باز در تعلیقه 25 که میشه صفحه 59 و لحاشیت 25 صفحه 59 فرمودن کانت مسئلت وجود الکلی طبیعی من ارکان الفلسفه القدیمه کما اشرنا الیه و کانت توهی به اصالت الماهیه. وجود کلی طبیعی الهام میکنه اصالت ماهیه. و لیس من الجزاف ان یقال ان المباحث الفلسفیه کانت مبتنیه علیها، یعنی علی اصالت الماهیه، به صورت غیر مشعور بها، به صورت ناخودآگاه بحثا رو بر اساس ارسال. ولم یزل هذا التأثیر باقیا فی العصر الاسلامی الا ان نهز صدر المتعلین به اثبات اصالت الوجود که مسئلت اساسیه و به ذالک تغییر وجه الفلسفه الى حد ما، تغییر کرد، اون وقت دیگه ماهیت کلی طبیعی در خارج نیست. باز در حاشیه 88 و حاشیت حالا اشکال نکنید، میخوام بگیم اینا گفته شده، فعلا وقتم نداریم، داره وقت میگذره. این حاشیه رو هم بخونیم. ایشون فرمودن که قد اشرنا سابقا صفحه 133 الی 134 صفحه 133 134 که چی؟ قد اشرنا سابقا تحت رقم همون 10 الی صلت اصال مسئلت اصالت الوجود اول ماهیه به مسئلت الکلی طبیعی و الى ان الجمع بین اعتباریت الماهیه و وجود الکلی طبیعی فی الخارج یقتضی جعل وجود الکلی طبیعی موجودا بالعرض و الى ان معنا وجوده کذالک هو ان العقل یعتبر صورت العقلیت الحاکیت عن حدود الموجودات المحدوده، این صورت رو خود محکی میشماره، فیعتبر الماهیه امرا ثابتا فی الخارج به عرض الوجود و به صرف نظر عن هذا الاعتبار العقلی لا وجود للماهیت فی الخارج و هذا المعنا هو الذی حمل علیه سر المتعلین کلام العرفا حیث قالوا ان الاعیان الثابته ما شمت رائحه الوجود، یعنی ماهیت تو خارج نیست، بوش هم نبرده. ایشون اینطوری تفسیر میکنن، ولی ما قبلا اینو تفسیر کردیم که نه، ما اعیان ثابته ما شمت یعنی ماهیت من حیث و هیهیه. فالقول به وجود الکلی طبیعی علل قول به اصالت الوجود انما یصح بالنظر الى ظرف الاعتبار، نه ظرف وجود خارجی. بعد فرمودن آخرش فإن القول به اصالت الماهیه و القول به وجود الکلی طبیعیه فی الخارجه حقیقتن و القول به اصالت الوجود هو القول به وجودهی به عرض الافراد فتدبر جیدا و الحمدلله.